آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه‌ها با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو می‌شنوید. سپس برنامه روزنه تقدیم شما خواهد شد. برنامه بعدی راهی به سوی نور خواهد بود. گلبرگ عنوان برنامه بعدی ماست و بخش سیاسی آخرین قسمت برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان خواهد بود. امیدواریم برنامه امروز ما مورد توجه شما دوستان شنونده قرار بگیره. همینک از شما دعوت میکنیم با گفتار تقویم تاریخ ما رو همراهی کنید. دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 4 دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 20 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 25 دکبر سال 2021 میلادی است. دو هزار و بیست و یک سال پیش در روز 25 دکبر حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام پیامبر بزرگ الهی در بیت لحم واقع در سرزمین فلسطین دیده به جهان گشود. حضرت عیسی علیه السلام به فرمان خداوند به گونه اعجازآمیز از مادری باکره و مقدس چون حضرت مریم سلام الله علیها متولد شد و سپس در گهواره شروع به سخن گفتن کرد و پیامبری خود را بشارت داد. از این معجزات در قرآن کریم به صراحت یاد شده است. در آیه 45 از سوره مبارکه آل عمران درباره مسیح آمده است: به یاد آور هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را به کلمه‌ای بشارت می‌دهد که نام او مسیح عیسی پسر مریم است و در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربین خداوند است. حضرت عیسی علیه السلام در طول زندگی پیوسته به بینوایان و محرومان توجه ویژه داشت و به آنان رسیدگی می کرد. آن حضرت با کلام مهرامیز خود که برخواسته از کتاب آسمانی او یعنی انجیل بود، همگان را به جانب آفریدگار بزرگ و مهربان دعوت می کرد. میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام را به جهانیان به ویژه پیروان آن حضرت تبریک می گوییم و توفیق پیروی از تعالیم آن حضرت را برای مسیحیان جهان آرزو مندیم. چهل و چهار سال پیش در روز 25 دکبر سال 1977 میلادی، چارلی چاپلین، کمدین و هنرپیشه معروف سینما، درگذشت. سر چارلز اسپنسر چاپلین یکی از مشهورترین بازیگران و همچنین کارگردان و موسیقیدان برجسته هالیوود و برنده جایزه اسکار است. بیشتر فیلم‌های او کمدی و صامت هستند. چاپلین در زمینه سینما بیش از 65 سال فعالیت کرد که شروع فعالیت‌های وی از سالن ویکتوریای انگلستان به عنوان پسر بچه آغاز شد و تا سن 88 سالگی ادامه یافت. وی در سال 1919 همراه با تعدادی از دوستان سینمایی خود اتحادیه سینماگران را تأسیس کرد. او به خاطر بیماری دیابت در 88 سالگی چشم از جهان فرو بست. و 30 سال پیش در روز 25 دکبر سال 1991 میلادی، میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق از مقام خود استعفا داد. گورباچوف در مقام رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق دست به اصلاحات گسترده اقتصادی و سیاسی زد و سعی نمود تا اوضاع افسارگسیخته کشور را کنترل کند. اما میزان وسیع مشکلات و نیز بحران‌های پی در پی ناشی از استقلال طلبی جمهوری‌های شوروی، کمبود شدید مواد غذایی و تکیه بر نظام الحادی کمونیستی، تلاش‌های گورباچوف را با ناکامی مواجه ساخت و روند فروپاشی شوروی را تسریع بخشید. در این میان در روز 19 آگوست سال 1991 میلادی، کودتایی از جانب عناصر هوادار بازگشت به روش‌های سنتی کمونیسم برای قبضه کردن قدرت به وقوع پیوست که با مقاومت بوریس یلسین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، و مخالفت مردم به شکست کامل انجامید. این امر موقعیت یلسین را بیش از پیش تقویت کرد و او را در جایگاهی برتر از گورباچوف قرار داد. بدین ترتیب ابرقدرت شوروی طی سالهای 1990 و 1991 میلادی عملاً از میان رفته بود. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، چند سال قبل از آن در 2 ینور سال 1989 میلادی طی نامه‌ای به گورباچوف سقوط مارکسیسم و فروپاشی شوروی را پیش بینی کرده بودند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 4 دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 25 دکبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادمانی. روزن همینک آماده پخش است که دعوت میکنیم بشنویم. زنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی صدای خراسان، گفتار روزنه را تقدیم سمعتون میکنیم با این امید که ما را تا پایان همراهی بفرمایید. شنوندگان عزیز، در گفتار این ساعته بحث معرفه های امنیتی پایدار در منطقه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و به ویژه بحث افول گیگمان امریکا را دنبال میکنیم. بحث افول ایالات متحده آمریکا بعد از 11 سپتامبر بر اساس مستندات و رخدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی با تاکیدهای بیشتری در محفل‌های اکادمیکی و سیاسی دنبال شده است. محققان با اشاره به افزایش قدرت رقیبانی که چین مهمترین آنها به شمار می‌آید، بر این باورند که شیب افول ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر بیشتر شد و این کشور در چند دهه آینده ناچار است سهم دیگر کشورها را در مدیریت جهانی بپذیرد. اما افول قدرت نفوذ آمریکا چگونه و تحت تاثیر چه عامل‌های آغاز شد؟ برای پاسخ گفتن به این سوال‌ها به چند واقعیت اشاره می‌کنیم. نگاه به رخدادهای بیش از نیم قرن اخیر نشان می‌دهد که آمریکا بعد از سال 1945 به تدریج در کانون قدرت قرار گرفت. این کشور از جنبه رشد صنعتی و اقتصادی از اروپا پیشی گرفت، اقتصاد جهانی کپیتالیستی را توسعه داد. در آن سالها برغم دو قطبی بودن جهانی که به دو بلاک کمونیستی و کپیتالیستی تقسیم شده بود، ایالات متحده همچنان در دهه های بعد از جنگ بر سیستم بین المللی مسلط بود. این روند گفته هایی را که زوال این قدرت را در سالهای 1970 و 1980 پیشگویی می کردند زیر سوال می برد. آمریکا در پایان جنگ سرد نیز همچنان در مرکز دومین دوره جهانی شدن قرار داشت. در واقع در سیستم کپیتالیستی و جهانی سردستگان ایالات متحده که تنها قدرت حاضر بوده، آرزوی قرن نو آمریکایی را در سر داشتند. در سال 1998 زبیگنیف بزژینسکی، نظرپرداز معروف آمریکایی، تایید کرد که وسعت و حضور قدرت جهانی آمریکا امروزه بی‌نظیر است. سه سال بعد از آن نیز هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، گفت پیشرفت جهانی ایالات متحده مثل بزرگترین امپراتوری های گذشته بیمانند است. این دوران طلایی اما خیلی دوام نمی آورد. دو جنگ و بحران اقتصادی گیگمان آمریکا را تحت تاثیر قرار دادند. نوام چامسکی، نظر پرداز برجسته در مسائل بین المللی، در کتاب دولت های فرومانده با تحلیل دقیق و موشکافانه سیاست های دولت آمریکا و پیشینه تاریخی آنها پرداخته است. او در این کتاب با کالبوت شکافی نظام آمریکا پرداخته و ضعف های عمیق آن را که باعث تضعیف نقش مردم در تصمیم سازی ها و نفوذ شدید گروه های فشار و قدرت های اقتصادی شده است را برمی شمارد. چامسکی معتقد است نگاه یک سویه آمریکا در مسائل بین المللی که باید همه جهان در چارچوب منافع این اقلیت کوچک تعریف شود و مانع‌های به شدت روش کرده از بین بروند، ریشه در تاریخ و در تفکرات پایه‌گذاران جامعه آمریکایی دارد. او هشدار می‌دهد که این سیر و نابودی تمام دستاوردهای بشر برای صلح، آزادی و برابری در طول تاریخ خواهد انجامید. چامسکی همچنین از ظهور گروه نو محافظه‌کاران در آمریکا با عنوان بخش مرموز و قدرتمند در درون حاکمیت در بخش‌های سیاسی جهان سخن می‌گوید و آنها را که دارای تمایلات جنگ طلبانه از قبیل دخالت نظامی به صورت حمله نظامی هستند، خطرناکترین جریان سیاسی تاریخ می شمارد. و در این حال به شکست تهاجم آمریکا به غرب آسیا و نقد عملکرد و استراتژی های دولت های غربی از جمله آمریکا در این باره می پردازد. در همین حال نشریه انگلیسی اکونومیست در گزارش تحلیلی بر این موضوع اشاره کرده افزوده است قدرت بلا منازعه ایالات متحده آمریکا در میدان خونین سوریه گرفته تا دریای چین در حال نزول است و تسلط کشورهای قدرتمند جهان به چالش کشیده شده است. از زمان سقوط شوروی هر دو منطقه با تغییرات اساسی رابطه های قدرت برتر روبرو بودند. نشریه معروف آمریکایی تایم نیز در گزارشی می نویسد امروز درصد بزرگی از مردم واقعیت افول نسبی در قدرت و جایگاه ایالات متحده آمریکا را پذیرفتند. این تغییرات سبب شده است که آمریکا به طور فزاینده در جهانی با رقابت‌های بسیار در حوزه‌های مختلف روبرو شود. این تغییرات به عبارت دیگر نشانی از اعلام رسمی رشد فزاینده قدرت کشورها در بازی نوی قدرت است. فرانسیس فوکویاما فیلسوف سیاسی و نظرپرداز پایان تاریخ و رئیس گروه توسعه اقتصادی بین المللی در مدرسه مطالعات پیشرفتی بین المللی دانشگاه جانز هاپکینز در مقاله برای اکونومیست با افول گیگمون آمریکا پرداخته و نوشته است تصویرهای هولناک و دهشتناک افغانهای مایوس که سعی داشتند پس از سقوط دولت مورد حمایت ایالات متحده از کابل خارج شوند و موازات رویگردانی آمریکا از جهان نقطه عطف بزرگی در تاریخ جهان ایجاد کرد. بیش از یک دهه از اشغال افغانستان نشان داد که آمریکا منافعش را نه در مبارزه با تروریسم بلکه در گسترش ناامنی‌ها و ادامه جنگ و مداخلات نظامی در منطقه می‌بیند. به ویژه آنکه افغانستان دارای موقعیت جغرافیایی مناسبی برای نفوذ داعش به کشورهای همجوار است. تحولات سالهای اخیر در غرب آسیا نشان داد که مداخلات نظامی آمریکا از یک سو سبب نفوذ بیشتر آمریکا در منطقه شده و از سوی دیگر امنیت منطقه‌ای را دستخوش رابطه‌های فرامنطقه‌ای و رقابت‌های غیر سازنده کرده است.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
هاشمی اروزگانی تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان میگوید استفاده از گروه های تروریستی از ابزارهای اصلی آمریکا در جهت پیش بردن اهدافش در منطقه و افغانستان است. وی افزود
آیا داعش تهدید کننده منافع مردم افغانستان هست یا خیر؟ کیست کدام عاقلی که شک کند در این ماجرا که افغانستان دالان عبور داعش هست؟ داعش یک پروژه چند منظوره است که دشمنان اسلام به وجود آورده است و یک خنجر چند پهلو و یک مهره شطرنج دارای چند نقش. یک شاهد و یک قرینه ای که در این زمینه ما را کمک می کند در این تحلیل تصمیم اخیر آمریکاییاست. دلیل این کار این است که اینها در حقیقت عقبه و تامین کننده و تجهیز کننده داعش باید باشد در افغانستان و بهانه مبارزه با داعش و تکفیرها به تمام آنها را اکمالات نظامی و اکمالات اطلاعاتی بکنن و جبهه داعش رو در سمت شمال افغانستان به صورت پایگاه اساسی و اصلی داعش شمال افغانستان انتخاب شده است و همین گونه ترور ملا منصور رهبر طالبان را باید در همین راستا ارزیابی کرد از ناحیه آمریکایی‌ها، به دلیل اون که طالبان با همه خشونت و با همه بدی‌ها و وحشیگری هایی رو که داشته است و دارد نسبت به مردم افغانستان و قاتلان مردم افغانستان به حساب می آید، ولی در یک نکته و در یک قسمت با استراتژی غرب ناسازگار در آمد در این اواخر و اون عبارت از این بود که طالبان افغانستانی می اندیشید و برای افغانستان ابزار فرا منطقه‌ای نمی توانست برای آمریکا و غرب باشد و حال اینکه داعش یک لشکری جرار است و یک سربازی که در هر جایی که لازم باشد می تواند حضور پیدا بکند و این چیزی نبود که طالبان بتواند این کار را انجام بدهد. ثانیاً طالبان با داعش در افغانستان و بر سر حضور داعش در افغانستان تضاد منافع و تعارض دیدگاه داشتند. اگر امر دایر شود بین طالب و داعش، غرب و حامیان تکفیری ها داعش رو ترجیح میدهند بر طالبان، زیرا که داعش توانایی ها و ظرفیت های بیشتری رو دارن و امکان های بیشتری را، و حال اینکه طالبان این گونه نیستند. بنابراین طالبان امروز در حد نگه داشته می شود که به عنوان یک مترسک و به عنوان یک ابزاری که گاهی اگر لازم شد از اونها استفاده شود، وگرنه تمام فوکس و زوم و تمام نگاه اصلی دنیای غرب و صهیونیسم جهانی و آمریکا و نقشه های بسیار بسیار زیرکانه داعش تجزیه کشورهای اسلامی است. در واقع کوچک کردن جغرافیای اسلام و ناتوان ساختن را دنیای غرب تجربه کرده است یک بار و این تجربه دوم را می تواند از طریق داعش دنبال بکند و تا جایی که خود اونها تحلیل و تفسیره دارن می خواهند از این راه به فرجام برسند.
برنامه رفزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی در جلسه درس خارج فقه به آن اشاره و تاکید کردند که همان دست هایی که با ایجاد داعش آن را ابزاری برای ظلم و خیانت علیه مردم در سوریه و عراق قرار دادند، امروز پس از شکست در آن مناطق به دنبال انتقال داعش به افغانستان هستند و کشتارهای اخیر در واقع آغاز همین نقشه است. تروریسم و ناامنی در واقع معضلات و مشکلاتی است که امریکا و متحدانش با همکاری برخی رژیم‌های متجاوز و شرور در منطقه به وجود آوردند. این وضعیت سبب شده است نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه غرب آسیا در هم تنیده شود. اکنون دیگر نمی‌توان امنیت کشورهای منطقه را از یکدیگر جدا دانست. در واقع امنیت کشورهای منطقه در چارچوب امنیت کل منطقه تعریف می شود. در همین حال تحولات سالهای اخیر نشان می دهد که قدرت‌های سلطه‌جو و در رأس و سروری آنها امریکا از تروریسم و افراط‌گرایی به عنوان وسیله برای نابودی اسلام و تقابل میان اسلام و غرب استفاده کردند. در یک دهه گذشته توطئه‌های مختلفی از سوی غرب و کشورهای عربی علیه ایران و امنیت منطقه صورت گرفته است که منجر به کاهش امنیت و ثبات جمعی شده است. در واقع باید گفت که حضور نظامی امریکا و نیروهای فرامنطقه‌ای با بهانه ایجاد امنیت، نتیجهش ایجاد بی‌ثباتی و توسعه ناامنی بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. امیدوار هستم که همه شما عزیزان در سلامتی کامل به سر برده و ببرید. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، راهی به سوی نور همینک آماده پخش است که تقدیم میکنیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها
المزمل
او زد علی ورتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، با تفسیر آسان و روان آیه های 13 تا 21 از سوره مبارکه تور در خدمت شما خواهیم بود. از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 13 تا 21 از سوره مبارکه تور باشید، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
یوم یدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
ترجمه این آیات چنین است: روزی که به سختی به سوی آتش رانده می شوند، به آنان گفته می شود این همان آتشی است که پیوسته آن را تکذیب می کردید، پس آیا این عذاب هم جادوست؟ یا شما درست نمی بینید؟ در آن وارد شوید و بسوزید، پس صبر کنید یا صبر نکنید برای شما یکسان است، تنها در برابر آن چه می کردید جزا داده می شود. شنوندگان عزیز، یکی از حربه های مخالفان پیامبران آن بود که معجزات الهی را که به دست پیامبران انجام می شد سحر و جادو می خواندند و می گفتند گویا چشمان ما را سحر می کنند و پرده بر چشمان ما می اندازند تا به حقیقتی کاری که انجام می دهند پی نبریم. قرآن مجید در این آیات می فرماید وقتی آنها آتش دوزخ را به چشم خود می بینند و سوزندگی آن را احساس می کنند، با آنها گفته می شود آیا این هم سحر و جادوست و چشمان شما به اشتباه آن را آتش میبیند؟ مخالفان پیامبران از روی سرکشی و عناد و لجبازی با آنها میگفتند که چی ما را اندر دهید یا ندهید در ما اثری ندارد و ما به نصیحت های شما توجه نمیکنیم. این آیات میفرماید در قیامت نیز با آنها گفته میشود چی بر آتش صبر کنید و چی آه و ناله کنید تفاوتی نمیکند و هیچ راهی برای رهایی و نجات شما از کیف فری الهی وجود ندارد.
یا
شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، پیامدی لجاجت و سرسختی در برابر حق عذاب سخت و سنگین است. دوم، کیفرهای قیامت عادلانه است و نتیجه اعمال و رفتار خود انسان است. و سوم، تحقیر و تمسخر ارزش‌های پاک و مقدس دینی تحقیر و تمسخر روز قیامت را در پی دارد. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 17 تا 19 از سوره مبارکه تور، که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون.
ترجمه این آیات چنین است: بیگمان پرهیزکاران در باغ‌های بهشتی و نعمت فراوانند و آنچه پروردگارشان به آنان داده شاد و مسرورند و پروردگارشان آنان را از عذاب دوزخ مسئول داشته است و آنان گفته می شود به خاطر اعمالی که انجام می دادید گوارا بخورید و بیاشامید. یاران همراه، یکی از شیوه های تربیتی قرآن کریم قرار دادن بیم و امید و هشدار و بشارت در کنار یکدیگر است تا هیچ کس از رحمت خدا مایوس و ناامید نگردد و از طرف امید بیجانیز در دل کسی ایجاد نشود. در ادامه آیات قبل که بیانگر کیفر و مجازات کافران و منکران حق در دوزخ بود، این آیات به پاداش پاکان و صالحان و پرهیزکاران در بهشت اشاره میکند و میفرماید بهشتیان از دو جهت مسرور و خوشحالند: یکی نعمت‌ها و مواهب بی‌شماری که خداوند در اختیار آنها گذارده است، و دیگری لطف و رحمت الهی که موجب شد خطاهای آنان مورد بخشش قرار گیرد و از عذاب دوزخ نجات و رهایی یابند. بهشتیان نیز همچون دوزخیان نتیجه اعمال خود در دنیا را دریافت می‌کنند. البته شدت و ضعف کیفر و پاداش الهی بر اساس شدت و ضعف کارهای خوب و بد آنها و آثار آنهاست. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fasttoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. کلید بهشت پاکی و پارسایی و پاک دستی است. اگر تقوا نباشد حتی ایمان هم به تنهایی کارساز نیست. دوم، کسی که در دنیا با تقوا و پرهیزکاری خود را از کارهای زشت و ناپسند حفظ می کند، خداوند نیز در قیامت او را از آتش دوزخ محفوظ می دارد. و سوم، بهشت را به بها دهند نه بهانه. به تعبیر سعدی شاعر بزرگ پارسی گوی، نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 21 و 22 از سوره مبارکه طور پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
متکئین علی سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عین والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
ترجمه این آیات چنین است: بر تخت های ردیف شده تکیه می زنند و زیب و رویان سیاه چشم را به همسری آنان در می آوریم و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان در ایمان از آنان پیروی کردند، ما فرزندانشان را به آنان ملحق می کنیم و از پاداش عملشان هیچ نمی کاهیم. آره، هر کس در گرو اعمال خویش است. یاران همراه، در ادامه آیات قبل این آیه ها، این آیات به بعضی دیگر از الطاف خداوند به بیشتیان اشاره کرده و می فرماید بیشتیان از نعمت انس و گفتگو با نیکان و پاکان برخوردارند و در مکانهای مناسب مجلس های شاد و سرور انگیز دارند. خداوند برای آنان همسران پاک و زیبا مقرر کرده است، برای مردان با ایمان زنان صاحب جمال و برای زنان با ایمان مردان صاحب کمال که مایه انس و الفت و آزمایش یکدیگرند. بسا مردان و زنانی با ایمانی که در دنیا سالها در خوبی و خوشی با یکدیگر زندگی کردن و در آخرت نیز به همسری یکدیگر درآیند. فرزندانی با ایمان نیز به والدین خود ملحق می شوند تا خانواده بیشتی کامل گردد و اسباب سرور و شادی آنها بیش از پیش فراهم شود. البته خداوند از لطف و کرمش کاستی های عملی بعضی فرزندان را جبران می کند تا آنها در مرتبه والدین خود قرار گیرند و بتوانند با آنها باشند. شنوندگان ارجمند، کسایی که از این نقاط می آموزیم به این شهر می باشند نخست. در بهشت نیز عفت و پاکدامنی رعایت می شود و روابط زن و مرد در چارچوب ازدواج خواهد بود، نه به بندوباری و ولنگاری. دوم، آنان که در دنیا از نگاهی ناشایست به نامحرمان چشم می پوشند، در آخرت همسران زیباروی خواهند داشت. سوم، میلاک و معیار تشکیل خانواده در اسلام ایمان است، بنابراین در بهشت نیز همسران و فرزندان با ایمان در کنار یکدیگر خواهند بود. و چهارم، نیاز به همسر و علاقه به فرزند در نهاد انسان است. در بهشت نیز به این نیاز طبیعی و فطری بشر توجه شده است. يا شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
سکاکی مردی فلزکار و صنعتگر بود. او توانست با مهارت و دقت فراوان قفلی ظریف بسازد که لایق تقدیم به پادشاه باشد. انتظار همه گونه تشویق و تحسین از هنر خود را داشت. با هزاران امید و آرزو آن را به پادشاه عرضه کرد. در ابتدا همان طوری که انتظار می رفت مورد توجه قرار گرفت، اما حادثه‌ای پیش آمد که فکر و راه زندگی سکاکی را به کلی عوض کرد. در حالی که شاه مشغول تماشای آن صنعت بود و سکاکی هم سرگرم خیالات خیش، خبر دادند عالمی، ادیب یا فقیهی وارد می شود. همین که او وارد شد، شاه چنان سرگرم پذیرایی و گفتگو با او شد که سکاکی و صنعت و هنرش را یک بار از یاد برد. مشاهده این منظره تحولی عمیق در روح سکاکی به وجود آورد. دانست که باید به دنبال درس و کتاب برود و امیدها و آرزوهای گم شده را در آن راه جستجو کند. هرچند برای یک عاقل مرد که دوره جوانی را طی کرده با طفلان نورس هم درس شدن و از مقدمات شروع کردن کار آسانی نیست، ولی چاره ای نبود. ماهی را هر وقت عذاب بگیرند تازه است. از همه بدتر این که وقتی که شروع به درس خواندن کرد، در خود هیچ گونه ذوق و استعدادی نسبت به این کار ندید. ولی نگذشتن سن و نخاموش شدن استعداد هیچ کدام نتوانست او را از تصمیمی که گرفته بود باز دارد. با جدیت فراوان مشغول کار شد تا اینکه اتفاقی افتاد و در جلسه امتحان پاسخی داد که خنده حضار بلند شد. بر همه ثابت شد که این مرد بزرگ سال که پیران سر هوس درس خواندن کرده به جایی نمی رسد. سکاکی دیگر نتوانست در مدرسه و در شهر بماند. سر به صحرا گذاشت. جهان پهناور بر او تنگ شده بود. از قضا به دامنه کوهی رسید. متوجه شد که از بلندی قطره قطره آب روی صخره ای می چکد و در اثر ریزش مداوم صخره را سوراخ کرده است. لحظه ای اندیشید و فکری مانند برق از مغزش عبور کرد. با خود گفت: دل من هر اندازه غیر مستعد باشد از این سنگ سخت‌تر نیست. ممکن نیست مداومت و پشتکار بی اثر بماند. برگشت و آنقدر فعالیت و پشتکار به خرج داد تا استعدادش باز و ذوقش زنده شد. عاقبت یکی از دانشمندان کم نظیر ادبیات گشت. در پناه حضرت حق بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان مرزبانان و ساکنان قرقیزستان را به تشنج آفرینی در مرز متهم کرد. یاری 25 میلیون دلاری بانک جهانی به تاجیکستان. و سید ابراهیم رئیسی در پیام تبریک به پاپ نوشت ولادت حضرت عیسی علیه السلام فرصت جهت یادآوری اسوه نودوستی است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نیروی مرزبانی تاجیکستان با انتشار بیانیه مرزبانان و ساکنان روستاهای ولایت بادکند قرقیزستان را به تشنج آفرینی در مرز مشترک دو کشور متهم کرد. در این بیانیه تاکید شده است که در سه مورد مناقشات مرزی یک هفته اخیر مرزبانان و ساکنان روستاهای ولایت بادکند مقصر می باشند که باید به این گونه اقدامات تحریک آمیز پایان دهند. در مورد نخست روز 29 دکبر سال جاری یک ماشین حامل 4 مرزبان قرقیزستانی به طور غیر مجاز وارد ناحیه لخش در شرق تاجیکستان شد که بازداشت و به کشورشان بازگردانده شدند. همچنین در روز 23 دکبر سال جاری یک کامیون دارای سوخت قاچاقی قرقیزستانی هنگام حرکت در مرز مشترک ناحیه لیلک ولایت بادکند با ناحیه سپیتامین ولایت سوخت بدون توجه به دستور ایست مرزبانان تاجیک به حرکت خش ادامه داد که با شلیک 3 گلوله متوقف شد. در ادامه این اقتداد شب 23 دکبر سال جاری خانه یک ساکن شهرک سامانیان ناحیه اسفره ولایت سوخت تاجیکستان مورد شلیک گلوله از سوی قرقیزستان قرار گرفت که به این منزل مسکون خسارات وارد آمد. نیروی مرزبانی تاجیکستان در این بیانیه از مقامات قرقیزستان درخواست کرده است که از تحرکات مغایر با راه دوستی و برادری میانی مردمان دی کشور دست بردارند و مشکلات مرزی را با گفتگو مذاکره حل و فصل کنند. در بیش از 2 دهه مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بر سر حل اختلافات مرزی، تنها 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. اختلاف تاجیکستان و قرقیزستان بر سر بعضی از مناطق مرزی دو کشور در ولایت های سغد و بادکن از جمله مشکلات طرف ها برای دستیابی به توافق جامع در این زمینه به حساب می آید. بانک جهانی برای یاری به تاجیکستان در مبارزه با ویروس کرونا مبلغ 25 میلیون دلار یاری رایگان اختصاص خواهد داد. دفتر نمایندگی بانک جهانی در دوشنبه با اعلام این خبر تاکید کرده است که این یاری مالی برای خرید واکسن و سرعت بخشیدن به روند تزریق واکسن کرونا در تاجیکستان خرج خواهد شد. همچنین بخشی از این منابع مالی رایگان برای خرید تجهیزات مورد نیاز در تزریق واکسن کرونا و دارو، صدور گواهینامه دریافت واکسن و توسعه برنامه الکترونیکی آزمایش‌ها استفاده خواهد شد. این در حالی است که وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا 23 دکبر سال جاری به نزدیک به 60% از جمعیت بالای 18 سال این جمهوری واکسن کرونا تزریق شده است. در چارچوب برنامه کواس با یاری مالی بانک جهانی بیش از 7 میلیون دوز واکسن کرونا به تاجیکستان وارد شده است. از روزهای اولی ثبت اولین مورد ابتلا به کرونا در ماه مارس سال 2020 تا 23 دکبر سال جاری 17095 نفر در این کشور به این بیماری مبتلا شدند که از این میان 16966 تن بهبود یافتند. تعداد جان باختگان بر اثر بیماری کرونا بر اساس معلومات رسمی مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان است 124 نفر اعلام شده است. تاجیکستان و روسیه در پس‌زمینه گسترش وضعیت در افغانستان به تفصیل موضوعات مانند مبارزه با تروریسم بین‌المللی و افراط‌گرایی را بررسی کردند. پس از یک وقفه طولانی برگرفته از همه‌گیری ویروس کرونا، دور جدیدی از مشورت‌های بین نهادهای دیپلماتیک تاجیکستان و روسیه در زمینه مقابله با عوامل‌های ناامنی جدید به صورت حضوری در مسکو برگزار شد. مشورت‌ها در سطح معاونان وزیر خارجه تاجیکستان و روسیه در امور همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با تروریسم انجام شد. هیئت تاجیکستان در این مذاکرات را صادق امامی معاون وزیر کار خارجه این کشور و طرف مقابل را الک سیرامالوتوف معاون وزیر خارجه فدراسیون روسیه بر عهده داشت. طرف ها در پس زمینه وضعیت در افغانستان به تفصیل مسئله های عمومی مبارزه با تروریسم بین المللی و افراط‌گرایی به خصوص وضعیت افغانستان را بررسی و بر ضرورت تقویت تعامل دو کشور و منظور تضمین ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی تاکید کردند. در این مذاکرات وحدت رویکردها برای ایجاد کار در راستای مبارزه با تروریسم و همچنین در چارچوب مقابله با دیگر اختلافات و تهدیدها با نقش هماهنگ کننده مرکزی سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن بر اساس اصول و مقررات حقوق بین المللی تصدیق شد. دو طرف بر ضرورت تجمع تلاش های جهانی در مبارزه با گروه تروریستی داعش و دیگر سازمان های تروریستی بین المللی تاکید و در مورد گسترش تدریجی مقابله با تهدیدهای جدید در پلتفرم های بین المللی کلیدی جهانی و منطقه‌ای از جمله سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، کشورهای مستقل مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای توافق کردند. در دیدار وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و هندوستان بر اهمیت اجرای توافقات حاصل شده بین سران دو کشور تاکید و برنامه همکاری نهادهای دیپلماتی امضا شد. سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و سوبر آمانیوم جایشانکار وزیر کارهای خارجه هند در دهلی نو دیدار و بر ضرورت تقویت همکاری دو جانبه تاکید کردند. طرف ها در این دار بر اهمیت اجرای توافقات حاصل شده بین سران دو کشور در پایان مذاکرات خود برنامه همکاری بین وزارت های خارجه تاجیکستان و هندوستان را برای سالهای 2021 و 2024 به امضا رساندند. وزارت خارجه تاجیکستان و هند در ادامه همچنین تفاهم نامه بین وزارت های خارجه دو کشور و مؤسسات خدمات دیپلماتیک را امضا کردند. هدف از امضای این سند ها تکمیل تخصصی کارمندان نهاد دیپلماتیک تاجیکستان برای آموزش در هندوستان عنوان شده است. شایان ذکر است که وزیر کارهای خارجه تاجیکستان اخیراً در چارچوب سفر رسمی با منظور شرکت در سومین نشست سران نهادهای دیپلماتیک هند و آسیای مرکزی از دهلی نو بازدید کرد. معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان خواستار ایجاد شرکت‌های مشترک تولید محصولات غذایی با جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان شد. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان و پریناز پیشدادیان رئیس مرکز تجاری ایران موسوم به فکر برتر دیدار گفتگو کردند. طرف تاجیکستانی در این دیدار به منظور گسترش بیشتری همکاری های تجاری و اقتصادی دو جانبه و طرف ایرانی پیشنهاد ایجاد شرکت های مشترک تولید آب معدنی و همچنین روبی گوجه فرنگی و محصولات کنسرو در منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان را ارائه کرد. پیشدادیان نیز در نوبت خود از پیشنهاد طرف تاجیکستان استقبال و خاطر نشان کرد که این ابتکار باعث تقویت بیشتری همکاری های تجاری و اقتصادی بین دو کشور خواهد شد. در این دور طرف ها همچنین مسائل مربوط به تهیه و امضای یادداشت تفاهم همکاری بین مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و مرکزهای تجاری وابسته به فکری برتر جمهوری اسلامی و موضوعات مهم همکاری تجاری اقتصادی و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دادند. باید گفت که در 11 ماه سال 2020 گردش مالی بین دو کشور ایران و تاجیکستان 93,200,000 دلار برابر شده که نسبت به زمانی مانند سال 2020 میلادی 44.6 میلیون دلار بیشتر است. سهم تجارت دو جانبه با ایران در کل گردش مالی تاجیکستان در این دوره زمانی 1.7% بوده که در ساختار تجارت خارجی این کشور در جایگاه نهم قرار گرفته است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام با تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام و رهبر کاتولیکای جهان گرامی داشت و ولادت حضرت مسیح را فرصت جهت یادآوری استام و نمونه نودوستی و بشارت دهنده رستگاری مستضعفان عنوان کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در پیام با تبریک فرارسیدن میلاد عیسی ابن مریم علیه السلام به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکا و همه مسیحیان جهان گرامی داشت این ولادت پربرکت را فرصت جهت تکریم شخصیت حضرت مریم سلام الله علیه و داوری خصلت های اخلاقی و نمونه نودوستی و بشارت دهنده رستگاری مستضعفان حضرت عیسی مسیح علیه السلام در استادگی در برابر ظلم و جور سلطگران و امیدبخشی به آینده درخشان برای بشریت دانست. 29 دکبر سال 2021 ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام می باشد. حضرت عیسی مسیح علیه السلام از پیامبران بزرگ الهی است که در قرآن کریم مورد تکریم بسیار قرار گرفته است. قرآن کریم در آیات زیاده به معرفی شخصیت عیسی مسیح علیه السلام و جایگاه ایشان به عنوان یکی از پیامبران اولوالعزم یعنی صاحب کتاب و شریعت پرداخته است. فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شلیک موفقیت‌آمیز موشک‌های بالیستیکی در مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد. سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه برگزاری مرحله نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 صلی الله علیه و آله و سلم در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات موفقیت‌آمیز مشترک موشکی و پهبادی در این بخش از رزمایش خبر داد و گفت در این رزمایش شاهد بودیم که هم شلیک‌ها دقیق بود و هم موشک‌ها و پهپادها به طور دقیق روی نقاط پیش‌بینی شده فرود آمدند. سردار حاجی‌زاده حمله هبه‌جانبه و 360 درجه‌ای به هدف و منیارپذیری موشک‌های بالستیک را از برجستگی‌های این بخش از رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم توصیف و تاکید کرد که جهت دادن به موشک‌های بالستیک و این که از جهت‌های مختلف حرکت کرده و قدرت منیار داشته باشند پدیده و قابلیتی بسیار جالب است که به همت متخصصان توانمند ایران اسلامی حاصل شده است و کار دشمن را بسیار سخت و دشوار می‌کند. فرمانده نیروی هوافضای سپاس پاسداران انقلاب اسلامی پرتاب پهپادهای رزمی به صورت چند فروندی از سکوی پرتاب را از دیگر جهت‌های برجسته این رزمایش عنوان کرد و گفت با این اقدام حجم آتش‌های ما افزایش یافته و در آن واحد تعداد زیادی هواپیمای بدون سرنشین هجومی به سمت هدف می‌روند و ترکیب این قابلیت‌ها با توانمندی‌های موشکی به امنیت کشور یاری رسانده و دهانی دشمنان را که هر روز علیه ایران حرف می‌زنند را می‌دوزد. رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 17 از روز دوشنبه هفته جاری به مدت 5 روز در ساحل‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و منطقه عمومی استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان با حضور یگان‌های از نیروهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین بعضی یگان‌های مردم پایه بسیج مستضعفین ایران برگزار شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 44 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز اخیر، تعداد عمومی جانباختگان این بیماری در ایران به 131,306 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در شبانه روز اخیر 1,967 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 321 نفر از آنها بستری شدند و مجموع عمومی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 6,181,784 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 6,022,150 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستانها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون بیش از 278,610,000 نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 5,403,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به بیماری کووید 19 جان خود را در جهان از دست دادند. رئیس جمهوری روسیه گفت امیدها برای توافق با آمریکا به منظور محدود کردن گسترش پیمان اتلانتیکی شمالی ناتو در اروپای شرقی ضعیف می باشد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در هفتمین نشست سالانه با خبرنگاران اعلام کرد امیدها برای توافق با آمریکا به منظور محدود کردن گسترش پیمان ناتو در اروپای شرقی نهایت ضعیف است و حتی در صورت امضای یک توافق نمی توان با واشنگتن درباره عمل به وعده هایش باور و اعتماد کرد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون سید علی دارابی از مسکو.
هفدهمین نشست سالانه ولادیمیر پوتین با رسانه‌های داخلی و بین المللی، هرچند تحت تأثیر همه‌گیری کرونا، با حضور تعداد محدودی از خبرنگاران برگزار شد، اما همچون دوره‌های پیش پرحاشیه و چالشی بود. آنجا که خبرنگار بی بی سی پرسید چرا دولت روسیه مخالفان و از جمله الکسی ناوالنی را زندانی می کند و پوتین پاسخ داد ساز و کار حکمرانی را اینجا مردم تعیین می کنند و نه رسانه های بریتانیایی. از بین سوالات پرتعداد خبرنگاران، آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت سوال درباره واکنش روسیه به حمله احتمالی اوکراین به منطقه دونباس و افزایش حضور آمریکا و ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه بود.
امیدها برای توافق با آمریکا به منظور محدود کردن گسترش ناتو در اروپای شرقی ضعیف است. روسیه آماده است اقدامات نظامی و فنی را به عنوان پاسخی به اقدامات غیر دوستانه آمریکا انجام دهد.
رئیس جمهور روسیه چند بار نیز از غیر قابل اعتماد بودن آمریکا گفت.
حتی در صورت امضای یک توافق نمیتوان به واشنگتن درباره عمل به وعده هایش اعتماد کرد. آمریکا قابل اعتماد نیست و ممکن است هر توافقی را پاره کند.
ولادیمیر پوتین از گسترش همکاری ها با چین هم پرده برداشت تا تلنگری به زیاده خواهی رقبایش زده باشد.
ما با چین برای ساخت سلاح‌های با فناوری پیشرفته و نیز در زمینه فضایی و هواپیمایی همکاری می‌کنیم.
در این نشست خبری که حدود 4 ساعت به درازا کشید، ولادیمیر پوتین به آمریکا و ناتو هشدار داد به مرزهای کشورش نزدیک نشوند، چرا که تنش‌آفرینی در مرزهای روسیه می‌تواند با واکنش قاطع و پشیمان کننده مسکو همراه شود و پیامدهایی وخامت‌بار برای آمریکا و همپیمانانش به دنبال داشته باشد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مجله آمریکایی فارن پالیسی نوشت در سایه اقدامات ولیعهد سعودی برای تغییر فرهنگ و باورهای جامعه این کشور، میزان مصرف مواد مخدر در عربستان به سرعت افزایش یافته است. مجله آمریکای فارن پالیسی در گزارش با اشاره به افزایش شدیدی مصرف مواد مخدر در بین جوانان عربستان تاکید کرد. با وجود تغییرات در جامعه این کشور برای کاهش مصرف مواد مخدر، میزان مصرف در عربستان سعودی افزایش قابل چشمی یافته است. در این گزارش تاکید می شود که واردات مواد مخدر به موضوع عادی در عربستان تبدیل شده است، به طوری که از این کشور به عنوان پایتخت مواد مخدر در غرب آسیا می توان یاد کرد. فارن پالیسی در ادامه تاکید کرد که مشکل مواد مخدر در عربستان سعودی به مرحله خطرناک رسیده است، به طوری که مقامات نظامی این کشور در یک ماه گذشته مواد مخدر شامل بیش از 34 میلیون قرص کپتاگون کشف کردند. دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز در گزارش اعلام کرده است که بین سالهای 2015 تا 2019 نیمی از کپتاگون کشف شده در غرب آسیا در عربستان سعودی بوده است. برای سیومین روز پی در پی صدها شهرک‌نشین صهیونیست با حمایت نظامیان رژیم اشغالگر برای ایجاد شهرک همیش با مردم شمال شهر کرانه باختری حمله کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون خالد صبرنا از رام الله جلب میکنیم.
جیش الاحتلال و الاوضاع برای سومین روز متوالی ساکنان شمال کرانه غربی با حملات سازمان یافته صدها شهرک نشین برای ایجاد شهرک همش که سالها پیش تخلیه شده بود مواجه شدند. نیروهای رژیم اشغالگر با حمایت از شهرک نشینان تا کنون بیش از 100 نفر را زخمی کردند.
اوضاع وحشتناک بود و نظامیان رژیم صهیونیستی پشت در خانه امان بودند. آنها بسیار بدرفتاری کردند. آرزو می کردیم ای کاش کسی بود به ما کمک کند.
المستوطنین نزدوا عن المخبره.
شهرک نشینان به سمت ما یورش بردند. قبرها، ماشینها را شکستند و خانه‌ها را تخریب کردند.
لازال المستوطنون يحيطون بالبلده. شهرک نشینان با کمک نیروهای اشغالگر همچنان در شهر هستند و این شهر در معرض تنش و درگیری‌های بیشتری است. شهرک نشینان بر ساخت شهرک و فلسطینی‌ها بر جلوگیری از آن اصرار دارند.
شهرک نشینان با جوانان درگیر شدند و در این درگیری بیش از 100 نفر از جوانان و برخی از خبرنگاران با گلوله‌های پلاستیکی، گازی و بمب صوتی مجروح شدند.
ولم یکتفی جیش الاحتلال ارتش صهیونیستی به حمایت‌های خود از شهرک نشینان در حمله به ساکنان این شهر بسنده نکرده، بلکه تمام راه‌های ورودی شهر را برای کمک به شهرک نشینان برای حمله به شهر برقع بستند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
یک دادگاه در روسیه شرکت آمریکایی گوگل را به علت حذف نکردن محتواهای ممنوعه به پرداخت جریمه بی‌سابقه 87 میلیون یورو محکوم کرد. بنویسه رسانه فرانسوی، یک دادگاه در روسیه روز جمعه این حکم بی سابقه برای جریمه شرکت آمریکایی گوگل را صادر کرد. این گونه حکم جریمه در روسیه علیه غول‌های دیجیتالی رو به افزایش است. حکم جریمه 87 میلیون یورویی علیه گوگل در حال از سوی دادگاه روسیه صادر شد که این شرکت حدود 20 روز قبل نیز توسط دادگاه روسیه 14 میلیون روبل جریمه شده بود. خدمات مطبوعاتی دادگاه‌های مسکو با صدور بیانیه در حساب تلگرام خود اعلام کردند که این شرکت آمریکایی به دلیل تکرار جرم مجرم شناخته شده است، زیرا شرکت گوگل از صفحات خود محتوایی که در روسیه غیر قانونی است حذف نکرده است. روسیه شرکت‌های بزرگ دیجیتالی را جریمه می‌کند و به این دلیل شرکت‌های یاد شده متهمان محتوای مرتبط با تبلیغ مواد مخدر، خودکشی و مخالفان دولت روسیه را حذف نکردند. در ماه سپتامبر و پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه، کاخ کرمل شرکتی اپل را به جمع‌آوری فروشگاه‌های مجازی‌اش در روسیه فراخواند. شرکت اپل به مداخله در انتخابات روسیه متهم شده بود. در پی انتشار این اخبار، نهادهای غیردولتی مخالفان در روسیه ادعا کردند که دولت قصد دارد شبکه‌های ملی و تحت کنترل و نظارت خود ایجاد کند، ادعایی که مقامات روسیه همواره آن را رد می‌کنند. و در آستانه سال جدید میلادی در ایتالیا، گسترش پرشتاب ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور موجب شدت یافتن محدودیت های کرونایی شده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمون حمید معصومی نژاد از روم ایتالیا.
در آستانه کریسمس و سال جدید میلادی در ایتالیا، گسترش پرشتاب ابتلا به کووید 19 در این کشور موجب تشدید محدودیت های کرونایی شده است. بر اساس مصوبه شورای وزیران ایتالیا، برگزاری مراسم مربوط به جشن‌های کریسمس و سال جدید میلادی به صورت گروهی در فضای باز و بسته ممنوع شد. کلوب‌های شبانه تعطیل و استفاده از ماسک علاوه بر مکان‌های عمومی بسته، بار دیگر در فضای باز نیز در سراسر ایتالیا اجباری شده است. برای مکان‌های عمومی مانند سالن‌های سینما، تئاتر، استادیوم‌ها و استفاده از وسایل نقلیه عمومی فقط باید از ماسک‌های FFP2 استفاده شود. ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا با پافشاری بر واکسن شدن تمام جمعیت اعلام کرد فقط افرادی که دوز سوم واکسن را زده باشند اجازه استفاده از خدمات شهری را خواهند داشت.
واکسن بهترین ابزار دفاعی در برابر ویروس است. 3/4 افرادی که در ایتالیا بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست دادند واکسن نزده بودند.
در همین حال وزارت بهداشت ایتالیا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 44,595 مورد جدید آلودگی به کرونا ثبت شده که این رقم از ابتدای شیوع همه‌گیری کووید 19 در این کشور بی‌سابقه بوده است. 28% این موارد مربوط به سویه اومیکرون بوده است. شمار جانباختگان روزانه در ایتالیا نیز به 168 نفر افزایش یافته است.
Le nuove misure adottate dal governo italiano.
تدابیر جدیدی که دولت ایتالیا اتخاذ کرده است برای مقابله با موج چهارم کرونا مفید و الزامی است. البته باید گفت ایتالیا به علت تدابیر سختگیرانه بهداشتی که در گذشته اتخاذ کرده بود در حال حاضر در مقایسه با برخی دیگر از کشورهای بزرگ اروپایی در وضعیت بهتری قرار دارد.
مقامات بهداشتی ایتالیا از مردم دعوت کردند در کنار واکسیناسیون به دقت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را نیز رعایت کنند. بر اساس داده‌های منتشر شده در ایتالیا در حال حاضر مجموع مبتلایان به کرونا در این کشور در آستانه 5,500,000 نفر قرار گرفته و تعداد کل جانباختگان نیز به بیش از 136 هزار نفر افزایش یافته است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طرز زنده و مستقیم و سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم ادامه میدهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارشی گردش در فضای مجازی رسانه‌های تاجیکستان از همکارمون آقای خالزاده.
نشر استر تحت عنوان امتیاز به معلم دهید نوشته است: این قدر از قدر آموزگار و زحمت آنان میگوییم مینویسیم، ولی چرا تا امروز هیچ امتیازی برای آنها معین نکردند؟ هیچ قدردانی احترامی نسبتشان نمی شود تا دانش آموزانشان این را دیده و بزرگی و با ارزش بودنشان قائل شوند و دیگر نسبت آنها به احترامی نکنند. امتیاز و امکانات و یا معاش خوبی دادن نمی توانید. حداقل وظیفه پول جمع کنی، عسکرگونداری و این گونه کارها را از دوششان بگیرید تا نزد چشم شاگردان همان ارزش کوچکشان را از دست ندهند، تاکید کرده است نشریه اسسر. اما سامانی پریس به این موضوع پرداخته که چی باید کرد که جوانان اختیاراً به خدمت حربی بروند. مثل آن که در موسم دعوت به صف قوه های مسلح کشور همسایه ازبکستان، جوانان این کشور پس درهای کمیسریت های حربی نوبت می پایند تا آنها را به خدمت حربی ببرند. چرا ما از تجربه همسایه ها استفاده نکنیم؟ با طرح این سوال در ادامه پریس نوشته است: اگر به اختیاران از جانب حکومت کشور برای هوسمندگردانی آنها بعض امتیازها پیش بینی می شد، نوران علا نور می شد. مثلا برای آنهایی که اختیاری به صف قوه های مسلح کشور رفتند، سبوکی ها و کمک برای داخل شوی به مکتب های عالی و کالج و آموزشگاه ها و تحصیلات رایگان در مؤسسه های کسبی تکنیکی، رایگان فرستادن اختیاران به مهاجرت مهنتی و کشورهای خارجی، امتیازهای اجتماعی به خانواده های آنها از قبیل با فیصد کم پرداخت کردن نرخ استفاده قوه برق، آب و انداز کمونالی و غیره، همه اینها می توانند در امر جلب جوانان به خدمت حربی بیش از پیش کمک کنند. این همه به جوانان امکانات فراهم می آورند که بدون هیچ یک زورآوری و فشار و به اصطلاح ابلبه به خدمت حربی بروند. اگر ما در حقیقت غم این کشور و این ملت را بخوریم، باید برای به اعتدال درآوردن وضع ناسالم چاره‌های حل کننده بیندیشیم. در چنین یک شرایط بسا حساس و تقدیرساز برای ملت، ما باید امید به نیروهای حربی سالم و توانا و هوشمند و وطن‌دوست و ملت پرور داشته باشیم. سامانه پرسا در ادامه بررسی این موضوع همچنین افزوده است: شاهدان حال ابراز می‌دارند که در موسم دعوت به خدمت حربی، رئیسان جماعت‌ها و ناحیه‌ها و شهرک‌ها با راه‌های غیرمعمولی دعوت به خدمت جوانان را مجبوری به خدمت می‌فرستند که این حالت باعث آزردگی، ناامیدی و دلشکستگی جوانان گردیده آنها را دلسرد می‌کند، زیرا در اکثر حالت‌ها جوانان نادار و کم‌بضاعت و ناتوان و درمانده به دست افتاده مجبوری به خدمت می روند که در نتیجه ارتش ما از کل و کور و شل و درمندان عبارت می گردد و با این اصول حقوق و آزادی های این گونه جوانان کاسته می گردد. حتی در حالات های ناگوار، هنگامی که یک جماعت یا یک ناحیه پلانی به خدمت جلب کردن جوانان را بوت نمی کنند، آنها جوانان جماعتشان را از حساب جماعت ها و جوانان دیگر به صف ارتش می فرستند تا پلان اجرا نشده اجرا گردد. و این مسلم است که این کار بدون معامله راه اندازی نمی شود. پس باید مقامات کشور را ضرور است تا سر این همه مشکلات اندیشیده و راه حل بجویند، وگرنه کی می داند با این حال تباه ما تا کجا خواهیم رسید، تاکید کرده است سامانه پرسا.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تاجیکستان مرزبانان و ساکنان قرقیزستان را به تشنج آفرینی در مرز مشترک دو کشور متهم کرد. یاری 25 میلیون دلاری بانک جهانی به تاجیکستان. و سید ابراهیم رئیسی در پیام تبریک به پاک نویش ولادت حضرت عیسی علیه السلام فرصت جهت یادآوری اسوه نودوستی است. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما بود.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهداره.
در این زمین مانند من عاشق نمی آید دیگر، بیشین بروی چشم من لایق نمی آید دیگر، بیشین بروی چشم من لایق نمی آید دیگر. شب تا به شب عاشقان تنها نمی ماند زمین، در این زمین مانندی من عاشق نمی آید دیگر، بیشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر، بیشین بر روی چشم من لایق نمی آید دیگر. سفر زمین مانندی من عاشق نمی آید دیگر بنشین بروی چشم من لایق نمی آید دیگر بنشین بروی چشم من لایق نمی آید دیگر بیشیم بر روی چشمی من